بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تخصیص عام به مخصص منفصل بود یا استثناء متصل. عرض شد که بر مبنای مرحوم آخون ماحصل مفاد مخصص در جا تعنوان عام است به هر عنوانی که اون عنوان منافی با عنوان مخصص باشه، هر چه که در عالم اعتبار بتواند تعنون عام را اثبات بکند به عنوان منافی میتواند ما بقیه از خروج مخصص از تحت اون عنوان عام باشد. بنابر این مبنا ما می توانیم به هر اصلی که موضوعی بتواند یا اصل نافی که این عام را معنون کنه به هر عنوانی تمسک کنیم برای دخول فرد مشتبه در تحت چی؟ در تحت اون عام. اشکالی که در اینجا بر مرحوم آخون کردن این است که این مبنا با مذاق عرفی، این مبنا مخالفه، در مخالفته به جهت اینکه عرف صرفاً با ورود مخصص اون فرد را، فردی که داخل در تحت مخصص است، از عنوان عام خارج میکنه. دیگه به این که این عام چه عنوانی به خود میگیره کاری نداره. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، این لا تکرم الفساق میاد و افرادی که معلوم الفسق هستند همونطوری که قبلا عرض شد به مقتضای قضیه حملیه و طبیعیه، که در هر قضیه حملیه ای مقتضای اون قضیه به حسب طبع علم به وجود موضوع، نه زن و نه وهم، شک. به مقتضای ظهور قضیه حملیه در علم در اینجا میاد افراد معلوم الفسق را از تحت وجوب اکرام علما خارج میکنه. اما به این که خب حالا چه افرادی داخل در تحت علما باقی میمونن؟ دیگه به او کاری نداره، هر کی میخواد باقی بمونه، عدول باقی بمونن بمونن، مشکوک الفسق و العداله میخواد باقی بمونه به من چه مربوطه، مظنون العدالت و الفسق میخواد بمونه باز به من چه مربوطه. من فقط میام افراد معلوم الفسق را از تحت وجوب اکرام علما خارج میکنه. این اشکالی است که بر مبنای مرحوم آخوند به این کیفیت وارد شد. البته این مطلب و همون اشکالی که متوجه خود مرحوم آخوند هست، غیر از این قضیه، این رو بعداً متعرض میشه. قول دیگری که در اینجا هست اینه که اصلاً این لاتو کمل فسا و دلیل مخصص ما اصلاً به قضیه کاری نداره، یعنی هیچ گونه تغییری در تبدل عنوان عام نمیده که این عنوان عام علما بالاخره به چه عنوانی متبدل میشه. میگه کاری من ندارم، کاری ندارم. وقتی که خاص آمد یه فرد را از تحت عام خارج کرد، اون عام از حجیتش به نسبت به باقی چی میشه؟ ساقط میشه، چون دیگه عنوانی نداره. ما نمیدانیم این فرد مشتبه داخل در تحت عام هست دیگر یا نیست، و منظور از مولا از این عام بعد از ورود مخصص چه منظوری خواهد بود؟ چون میشه چی؟ میشه شبهه موضوعیه، شبهه مفهومیه، میشه اجمال در مفهوم دیگه در اینجا واقع میشه. مخصص میاد میگه که منظور مولا از این وجوب فساق را اراده نکرده است. خب پس چه افرادی را اراده کرده؟ آیا افراد مزنون العداله را اراده کرده یا نه؟ اجمال مفهومیه. آیا افراد مشکوک الاداره رو، اداله اینها رو قصد کرده یا نه؟ نمیدانیم. شبهه میشه چی؟ شبهه میشه مفهومی. اون وقت اصلی هم در اینجا ما نداریم یه اصل موضوعی که بیاد عدالت رو اثبات بکنه. برفرض هم بیاد عدالت رو اثبات بکنه، مفید نیست، به جهت اینکه خب منظور از مولا دیگه در اینجا معلوم نشده، یعنی این عام دیگه به هیچ عنوانی متبدل نمیشه، کاری به اون نداره. این رأی رو بعضی پسندیدند و به او ملتزم شدند. مطلبی که در اینجا هست اینه که ما باید ببینیم در اون دو مسئله‌ای که قبلا مطرح شد، یکی این بود که خود عام متبدل بشه به عنوان خاص، یکی این که عام متبدل بشه به عنوان نقیض خاص. کدام یک از این چهار وجهی که ذکر شد این اقرب به مفاد عرفی است؟ یک مطلبی که در اینجا باید به عنوان مقدمه برای ورود در کلام مرحوم آخوند عرض کنم اینه که اون طوری که الان در ضمن بحث ها مطرح میشه او این است که به طور کلی شارع در محاورات خودش بدون اینکه اینها قصد کنند این مبنای وضع از می شود که تشریعی رو و عرف متشرعه رو در اینجا آمدن به این مسئله ملتزم شدن. یعنی من باب مثال در مسئله حجیت خبر واحد آمدن مسلک رو مسلک عرفی قرار دادن، گرچه در اونجا بازی مسائلی هست. بعض آمدن در بحث امارات اونجا آمدن عرض کنم که او را نزدیک به از می شود که خبر واحد که از زنون معتبره هست برای او حساب باز کردن. وقتی که به اصول رسیدن در اینجا مطلب رو اینقدر کمرنگ جلوه دادن که تقریبا میشه گفت مرام و مکتب اخباریگری رو در مسلک اصول آمدن پذیرفتن. یعنی هیچ گونه حکایتی و هیچ گونه نشانه ای از واقعیت برای اصول در محاورات عرفی قائل نشدن، صرفاً بر مبنای یک سری از روایاتی که در دست هست آمدن یک سری اصول رو وضع کردن و فقط جمود بر محتوای اثباتی اون اصول آمدن یک سری احکام اعتباری رو جعل کردن، بدون توجه به این که اگر این اصول در مقام اثبات ممکن است احکامی را جعل کند، در مقام نفی هم نفی می کند یک احکامی رو، و بالعکس اگر این اصول در مقام نفی نفی حکمی را بکند، لاجرم و لازمه طبیعی او اثبات یک احکام دیگه در قبال این. در اینجا این نکته رو عرض کنم، به دنبال مطلب قبلی شارع در محاورات خودش از نقطه نظر حجیت و از نقطه نظر ارزش دادن به محاورات شرعی مرامی را برخلاف مرام عرف نپیموده. یعنی فرض کنید که به مثال اگر ما نگاه بکنیم در مسائل شرعی و در محاورات، یکی از قوانینی که الان در حقوق فرض کنید که بین الملل مطرحه همین قاعده ید. قاعده ید نه تنها در اسلام بلکه در سایر حقوق بین الملل هم این قضیه مطرح است. خب شارع این رو به عنوان یکی از امارات ملکیت آمده این رو جعل کرده، جعل نکرده، این رو امضا کرده. یکی از امارات برای عد می شود که اثبات مدعا بیانه است. ما الان در حقوق بین الملل بیانه یکی از موارده. این مسئله فقط در اسلام نیست، در دادگاه های بین المللی شهود حکم اونها عرض کنم حضورتون که این مقدم است بر اصالت حضورتون که حتی بیانه که حالا میام بر چیز بر ید که حالا این مطلب رو میام در اینجا روی این قضیه یک اشاره میکنم و تفصیلش رو میگذاریم برای جای خودش، که یک مسئله اتفاقا خیلی مهم قضایی در اینجا مطرح میشه. یکی از مسائلی که در عرض کنم که حقوق بین الملل هست همین قاعده قرعه. قرعه یکی از مسائل در حقوق بین الملل، یعنی اگه در یه جای واقعا گیر کردن و نتوانستند اون ارشاد حضورتون که اون مورد را بالمناسبه بین مدعی و مدعا علیه بخوان تقسیم کنن، اون رو چکار میکنن؟ حکم به قرعه میکنن. یکی از این قواعدی که در شرع جعل شده حکم بالمناسبه است، در صورتی که عد میشود که طرفین مدعی و منکر هر دو بیانه داشته باشن. اگر یه داری باشه و این در دعوای بین دو طرف مدعی و منکر، در اونجا حکم به چی میشه؟ در شرع بالمناسبه. همین در حقوق بین الملل هم همینطوره، فرقی نمیکنه. بعضی از موارد جزئی رو ما پیدا میکنیم که شارع در این موارد آمده خودش جعل کرده یک اصلی رو در اینجا. البته خب در عبادات هست، بعضی از اینها فرض کنید که در معاملات ساده، در معاملات فرض کنید که در حقوق بین الملل، در معاملات و اینها به کالی به کالی خب جایزه، اشکال نداره. شارع آمده فرض کنید که این رو کنار گذاشته، یا بعضی از موارد دیگر رو. خب در اونجا خودش احکام تأسیسی داره. یکی از این موارد این است که در صورتی که قرائن بر وضوح یک مطلبی دلالت بکند، دیگه نه بیانه و نه ید و نه عرض کنم حضورتون که مسائل دیگر نمیتواند در اونجا دیگه دخالت بکنه. و این بر چه اساسیه؟ بر اساس عقل فطری انسان است که علم را همیشه در قضایا و در مسائل بر قرائن خارجی چیکار میکنه؟ ترجیح میده. یعنی در وهله اول اون فطرت سالم انسان و عقل سلیم برای راهیابی به مقصود تلاش میکنه، وقتی که دست او از رسیدن به مطلب و معلوم ایستاد، اون موقع سراغ چی میره؟ متشبث میشود به اسباب و وسائطی که اون اسباب و وسائط او را نزدیک کنند به مطلوب، نزدیک کنند به نفس الامر. یکی از اونها چی؟ بیانه است. آیا بیانه برای شما علم میاره؟ علم که نمیاره. یکی از اون موارد چیه؟ قرعه است. قرعه که علم نمیاره. یکی از اون موارد چیه؟ یده. ید که نمیاره. یکی از اون موارد حکم به تنصیفه. درست شد؟ تمام این موارد مراتب ما بعد عدم اتصال انسان به چیه؟ به اون واقعیت و به نفس الامره. و الان این مسئله در این قضایا و حکومت‌های بین المللی چیه؟ حقوق بین المللی الان مطرحه. اون وقت بر اساس این نظریه که در وهله اول اولاً بلا اول و از نظر اولویت و اولیت ذاتی رسیدن به علم ملاک است برای عمل به احکام و ترتب احکام بر موضوعات، اگر در اینجا من باب مثال قاضی علم داشته باشد بر یه قتلی، الان فرض کنید که من باب مثال داره از این بالای خودش داره از اینجا تماشا میکنه، خودش داره الان در اینجا تماشا میکنه و میبینه فلان که از زد اون یکی رو دیگه کرد کشت، فردا در محکمه 20 نفر عادل میان شهادت میگن حسن علی فرض کنید که دوغ فروش زده کشته، آیا قاضی میتونه به بیانه عمل بکنه یا نه؟ قطعا نمیتونه عمل کنه. میگه من با چشای خودم دیدم داره میزنه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه برای اون چه که برای قاضی مطرح است رسیدنه. یعنی قاضی بر اساس شهادت این 20 نفر آیا میاد میزنه و یه حسن علی بیگناهی باید بکشه چون حکم به ظاهره؟ چون قاضی در اینجا مکلف به ظاهره است، باید بیاد یک بیگناهی رو که علم دارد بر این که این بیگناهه باید بزنه بکشه. حالا چون 20 نفر شهادت دادن عدول آمدن، در کجای اسلامی همچین مسئله در کجا هست؟ لذا اگر ما تاریخ قضاوت های امیرالمؤمنین نگاه بکنیم، ببینیم حضرت در یه همچنین مسائلی فورا حکم نمی کرد. حضرت چی کار می کرد؟ فلان زن می اومد شهادت می داد بر این که این جوان با من چی کار کرده؟ زنا کرده، اینم آثارش. من باب مثال 4 نفر شاهد هم همدش می آورد که می آورد. خب حضرت بعد در اینجا به حکم ظاهر چیکار کنه؟ 4 نفر از عدول مؤمنی صف اول وایسادن، ریشم تا آنشون، تمام اینها همه چیکار کردن؟ از مؤمنی خوش شهادت میدن. خب بگیره جوانه رو چیکار بکنه؟ اعدامش کنه دیگه، بزنه 100 تا تادیانه 80 تا. حضرت در اینجا میگه چیکار میکنه؟ چون میداند، نگاه به این جوان میکنه، میبینه این صورت صورت چیه؟ صورت بیگناهه. این صورت حالا که بیگناه شد، حالا بعد دنبال حیله بگردیم، راه را برای اثبات بیگناهی باید چیکار بکنیم پیدا بکنیم. یکی اینجا نگه می‌داره، یکی اینجا، یکی اونجا، یکی اونجا، همه از همدیگه بی اطلاع شروع می‌کنه یه تشر به این دادن، یکی به اون یه فلان، تن قضیه چی میشه؟ لو میشه، مشخص میشه. این چیه؟ چون حضرت اول فهمید قضیه چیه؟ قضیه کلکه. آمدن سر این بدبخت کلک زدن. درست شد؟ و ما در قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در این الا ما شاء الله می‌بینیم، بر این که با وجود این که بیانه حالا اشتباهن حتی آمدن شهادت بر یک مسئله دادن، حضرت مسئله را میره یه دور میزنه، از یه راه دیگه وارد میشه به حقیقت مطلب که میرسه. حالا اگر قاضی خودش عالم بود بر این که این مطلب این کیفیته، باید چیکار بکنه؟ باید بره قضیه رو دور بزنه، بیانه دیگه در اینجا از نظر شرعی ساقط میشه.
ما دیگه در اینجا نمیتوانیم بگیم این اصلی که در آمده بر این که ما محکوم به ظاهر هستیم. من نمیدونم در کجای اسلام یه همچین مسئله در آمده که ما محکوم به ظاهریم، ما به واقع محکوم نیستیم. بله در جایی این مسئله مطرح است که ما از وصول به واقع دستمون کوتاه باشه، اما اگر ما داریم واقع را میبینیم، به هر کیفیتی هم ما داریم واقع را میبینیم، خب در اونجا ما چگونه ممکن است شارع ما را مکلف کنه برای اینکه یه بیگناهی رو بزنیم بکشیم، مال یه بیگناهی رو بگیریم، یه بیگناهی رو از شوهرش جدا کنیم، یه بیگناهی رو سنگسار کنیم، یه بیگناهی رو فرض کنیم؟ که از کجا شارع هم که اجازه میتونه ما بده؟ وقتی که ما به هیچ وجه راه به باطن و به واقع نداشتیم، اون موقع میگن آقا به بینه عمل بکن، به قرعه عمل بکن، به تنصیف عمل کن، به ید عمل کن، به ذات و چیز دیگه عمل بکن. اینها راه‌های جانشینی تبدل عنوان واقع است به عنوان ظاهر در مقام جهل، نه در مقام علم. این آقایون اومدن قاطی کردن، گفتن که ما حکم به واقع از اون شاهد که نداریم، حکم به ظاهر داریم، عدول مامانی شهادت میدن و تموم شدن. این حرفا نیست. عمل به امارات، عمل به اصول، اینها در مقام جهل و شک، نه در مقام علم. در مقام علم اصلا جا برای این نیست. نه تنها حکومت، بلکه اصلا علم ورود دارد در اینها. چطور این که فرض کنید که این اصول ورود دارن، فرض کنید که یا حکومت دارن، از می شود که بر شک در جریان اجرای اصول عملیه، چطور حکومت دارن؟ شما در ادله حجیت خبر واحد یا ظنون معتبره یا قائل به حکومت هستی؟ اگر فرض کنید که اینها رو فرض کنید که معمم بدانید، یا قائل به ورود هستی؟ اگر این اصول رو شما حجت بدانید، حجت میاد بر لا حجت، لا حجت رو اصلا بر می دانه. وقتی مورد شک در حجیت باشه، شارع میاد در اینجا میگه چی؟ میگه هاذا حجتون. پس حجت میاد اصلا زمینه را برای شک در عدم حجیت، در صورتی که اون حجت به تواتر و به قطع ثابت شده باشه، زمینه را برمیداره. در اونجا یا قائل به حکومت یا ورود، در اینجا خود نفس العلم، نفس علم به واقع اصلا میاد چیکار میکنه؟ زمینه را دیگه برای بیانه و ید اینها برمیداره. صد هزار تا بیانه بیان اتاش قاضی باید همارو بره بیرون، بارا بیرون آقا. هیچ 20 نفر 30 نفر آمدن از مؤمنین شهادت میدن، خب شهادت بدن. 100 تا دیگه هم بیان شهادت بدن. مگر با شهادت مؤمنین حکم عوض میشه؟ مگر واقع تغییر پیدا میکنه؟ پس این مسئله همیشه در ذهن اون باشه، حکم به ظاهر و عمل به امارات در مقام جهل به واقع است و طریق به واقعه، نه در مقام جایگزینی واقع. و این که حتی با وجود فرض و علم به واقع، باز امارات بیان چیکار بکنن؟ بیان به جای علم و به جای قطع قاطع و عالم بخوان بنشینن. حالا این عرض می شود که این مسئله رو به اجمال من عرض کردم، حالا مفصلش دیگه بمونه برای من. و در اینجا این اصولی که عرض می شود که شارع آمده و این اصول را چیز کرده، حالا این منظور من اینه، در همین مسئله ما می بینیم در قوانین بین الملل در اونها هم همینه. یعنی اگر از قرائنی آمد ثابت شد که این مورد فرض کنید که علمه، اونها دیگه دنبال بیانه و ید و اینا دیگه نمیگردن. یعنی اون فطرت سلیم انسانی و اون عقل سلیم خودش این موضوع درک میکنه که رسیدن به مطلوب اون در درجه اول از اولویت قرار داره. اگر دست ما از اون واقع و از حقیقت کوتاه بود و سراغ چیزهای دیگه میریم، ببینیم اینا همینطور دارن عمل میکنن، اینها دارن انجام میدن. حالا اگر قرار باشه بر این که شارع بیاد بگه نه، با وجود علم به واقع باز باید به بیانه عمل بکنی، این میشه خلاف فطرت، این میشه خلاف عقل. خب من علم به واقع دارم، چطور بیام به بیانه عمل بکنم؟ بیانه حجیتش حجیت مطلقه که نیست، حجیت در مقام شک، نه در مقام اطلاق که حتی بر علم هم بیاد غلبه بکنه. جز در اینجا نمیشه انسان بیانه عمل بکنه. اون وقت همین افراد ما ببینیم در این اصولی که شارع آمده این اصول رو وضع کرده، اصل براءت، اصل اباحه، اصل اشتغال، عرض می شود که قاعده حل، قاعده طهارت. حالا اینا فرض کنید که اونها یه چیزای قاعده طهارت ندارن، چون برای اونها الحمدلله همه چی طاهره. حالا ولی ریشه و منشأ برای جعل این اصول میبینیم همون ریشه برای چی داره؟ برای این اصول در نزد اونها داره. یعنی ریشه جعل اصول در شرع همونیست که الان اینها دارن چیکار میکنن، جعل میگن، همون استصحابی که اینا دارن میکنن. فرض کنید که یه شخصی گم شده، زنه پا میشه میره دادگاه، یه دادگاه خارج، میگه نمیدونم گم شده و فلان، این حرفا چیکار بکنیم؟ میبینیم همین کار شرع اونها میکنن. خب حالا ما یه آگهی تو روزنامه ها میدیم تا یه سال بگردیم، تا یه سال فلان بکنیم، کشورها میگیم فلان بکنن، منابع خبری و فلان حرفا، تا یه سال اگر پیدا نشد فرض کنید تو حکم به طلاق تو میدن، مثلا حکم بینونیت و فلان میکنن، راجع به املاک چیکار میکنن، راجع به اموال چیکار میکنن، چیکار میکنن. یعنی اینی که شارع تا یک سال فرض کنید که من باب مثال جعل کرده فلان این حرفا، این یه ریشه یه عرفی داره، یعنی به ما این رو میرسونه که اصلا مبنای جعل شارع در مسائل اجتماعی و مسائل حقوقی و مسائل حقیقی، حقیقی خارجی و شخصی، همین مبنا مبانی عرفیه. الا شذ و نذر که در بعضی از موارد آمده یه قوانینی تأسیس کرده، پس اون معامله کالی به کالی رو آمده شارعش کرده تنفیذ نکرده. اما فرض کنید که در همین جا شما نگاه بکنید، معامله ممیز رو شارع چیکار میکنه؟ تنفیذ میکنه. معاملاتی که فرض کنید که خیلی یسیره، معاملاتی که کمه، اما فرض کنید که یک فرض کنید که بیع خیلی از میشود که سمین است از ثقیل رو چیکار میکنه؟ شارع رد میکنه. خب همین کار الان اینا دارن میکنن، یعنی فرقی نمیکنه. بله ربا رو فرض کنید که اینها میان از میشود، اصلا کل یکی از چیزهای مهمه بنای امروزی رباست، شارع آمده با ربا مبارزه کرده، همینطور در بعضی از معاملاتی که خب صحیح نیست، و یا اینکه فرض کنید که چه بسا اینها در صورتی که علم به مبی نداشته باشن به صرف اتصاف، ولو اینکه برای اونها هنوز علم پیدا نشه، خب اینا کاری انجام میدن، شارع رد کرده. مواردی هست که خب در اونجا شارع آمده، باز نگاه میکنیم میبینیم اون چرا که شارع در اینجا آمده لحاظ کرده، باز یک مبنای عقلی داره مافوق اینها، یعنی باز شارع بیشتر تعقل در اینجا به خرج داده، نه اینکه شارع آمده ناعقلی کرده در مقابل اینها، نه، یعنی کاری که شارع کرده از نقطه نظر اتقان میبینیم از کاری که امروز دارن میکنن محکمتر و بهتره، به طوری که اگر به اینها ارائه بدیم خب اینها چه بسا ممکنه خیلی از اینها رو بپذیرن. لذا الان قوانین اسلامی آمده تدخل کرده در قوانین بین المللی حقوقی، قوانین اسلامی رفته و در اونها داخل شده. اون وقت همین اصول، این اصول عملیه، اینها ما میبینیم الان در قوانین بین المللی به این اصول دارن بها میدن. یعنی فرض کنید که به یه اصل، فرض کنید که براءت، آمدن بها میدن، هم به جنبه نفیش بها میدن و هم به جنبه فرض کنید که اثباتیش بها میدن. یعنی اگر یه اصل براءتی فرض کنید که ما در یه مورد داشتیم آمد یه حکم رو برداشت، به این قضیه اهتمام دارن، و اگر آمد یه حکم رو جایگزین این کرد باز اهتمام دارن. همین که ما این رو اصل مثبت میدونیم، همین رو. یا اگر فرض کنید که من با مثال اگر ما یه استصحابی رو آمدیم استصحاب کردیم، فرض کنید که شخص بقا حیات عرض می شود که زوجیت زید را آمدیم استصحاب کردیم در صورتی که شک در حیات و ممات او داریم، همین الان حقوق عرض می شود که در حقوق بین المللی میان برای این اولا اثبات حیات برای این می کنن، یک، ثانیاً برای زوجیت این اثبات از می شود که حقوق و لوازم زوجیت رو بار میکنن، اجازه فرض کنید که ازدواج به این نمیدن، در صورتی که استصحابی باشه که استصحاب عقلایی باشه، همونطور که عرض کردن جنبه مخالف در او غلبه نداشته باشه، در جنبه نقیض بر او غلبه نکنه، و همینطور فرض کنید که در اون مقارنات از می شود که مستصحب، خب فرض کنید که اگر این در اینجا به این مثلا
حالا اگر حیات داشته باشه، با مثال اگر قدش فرض کنید که حالا نمیدونم، حالا حتما این فرض کنید که بالغ هم شده دیگه، اگر خب اگر بر بلوغ این یک چیزی بار میشد، مثلا 12 ساله یک بچه ازدواج کرده با یه مثلا دختری دادن با هم 12 سال، بعد فرض کنید که با مثال حالا این میخواد چیز کنه، حالا 3 سال ازش گذشته، این حالا بالغ شده، اگر یک مالی یه شخصی وصیت کرده که اگر فلان فرزند من میخواد در دنیا بره به بلوغ رسید این مال به او بدی، خب ما میگیم این چیه؟ این بلوغ میشه اصل مثبت دیگه، ولی اینها این کارو میکنن. نخیر، این الان 3 سال گذشته و حتما بالغ شده، پس بنابراین اون مال به او میرسه، شروع میکنه اون مالو برمی‌دارن به حساب این میریزن. چرا؟ چون لازمه عرفی این استصحاب چیه؟ این بلوغه و ما این کارو نمیکنیم. خب چرا نمیکنیم؟ خب بیخود نمیکنیم. خب کی گفته در اینجا این اصل مثبته؟ کی گفته در اینجا نمیشه؟ اون لوازم عادی که مترتب است لا محال بر استصحاب مستصحب، او چرا بار نباید بشه؟ حتما باید بار بشه. بله، یک مسائلی هست خارج از مقارناتی که لازم، فرض کنید که حالا ریش در آوردن، به این دیگه کسی فرض بکنی که توجه نمی کنه. یا فرض کنید که خب حالا اگر این فرض کنید که وزنش من باب مثال اون موقع 30 کیلو بود، الان باید 60 کیلو شده باشه، اگر بر 60 کیلو یک احکامی بار بشه، خب این کسی این کار رو نمی کنه. یک مسائل و عد می شود که تبعات و عوارض بعیده از اون مستصحب را که مترتب میشه بر این استصحاب، اونها رو ما میگیم و در شرع چیدیم. همین قضیه در شرع، در شهر وقتی شما نگاه بکنید میبینید آیا شارع در اونجا گفته که فرض کنید اگر شما استصحاب کردی در یه همچین استصحابی بر بلوغ رسی تعلق نمیگیره؟ کجا نوشته؟ آخو در آورده گفته که اون چه که در شرع صرفا حیات اوست و لوازم شرعی اوست که مترتب میشه بر زوجیت، اما این لوازم عرفیه و لوازم عادیه چون حجیت او در شرع با این مستصحب ثابت نشده، پس من ما دلی از شرع نداریم. خب اصل استصحاب اصلا حجیتش از شرع آمده، چطور ممکنه خود استصحاب از شرع بیاد ولی لوازم شارع قبول نکنه؟ یا اصلا چطور ممکنه همچین استصحابی باشه؟ اگر استصحاب بر ملاک شرع حجت هست، لوازم عرفیه و عادی چرا نباید حجت باشه؟ خب این که کورس اولیش فهم میشه، هم استصحاب و هم اصول حملی هم در مقام نفی حجتن و هم در مقام اثبات. اون اصول مثبته، هم جنبه اثباتش مورد نظر شارعه، هم جنبه نفیش مورد نظره، و همینطور بالعکس. و این مسئله قطعا در مورد این عام مخصص ما اینیم یا از میشود که منفصل ما اینیم در اینجا هست. وقتی که میگوید اکرم العلماء ولا تکرم الفصحاء، چگونه ممکن است بگیم مفاد و از میشود که در نیت مولا و متکلم این باشه که فساق از تحت اکرام علما خارجن ولی عدول چیه؟ چیزی جایگزینش نباید باشه. بالاخره اگر کسی از مولا سوال بکنه جناب مولا شما فساق اومدی از علما اخراج کردی، خب چی به جاش گذاشتی که ما بریم دنبالش؟ خب به شما چی میگه؟ میگه من فقط اومدم فساق رو خارج کردم، غیر فساق همه هستن. فساق برن بیرون، در مقابل نقیضش چی میشه؟ میاد ثابت میشه غیر فساق. پس بنابراین قول به این که در از میشود که تخصیص به منفصل مفاد و بیان مخصص ما در اینجا اثبات نقیض برای این عامه، این قول ارجح از تمام وجوه اربعه خواهد شد. پس بنابراین در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اکرم العلماء الا الفساق معناش این است که اکرم العلماء الذين ليسوا بفاسقين، علماء این که فاسق نیستن، تمام شده رفت. حالا این اثبات ليسوا بفاسقين با اصل میشه، با غیر اصل میشه، با اماره میشه، با هر چیزی میشه، با هر کوفتی که میخواد بشه، همینقدر ليسوا بفاسقين به مفاد مقتضای ظهور قضیه حملیه ما که در علم لازم است ظهور دارد قضیه حملیه ما، علماء در علم به عدم فسق
وقتی که این علم نبود، این وجوب اکرم علما شامل اون چه خواهد شد؟ و این می شود که اشکالی که بر مرحوم آخون از این نقطه نظر می شود. ایشون در اینجا این مطلب رو بگم و بعد دیگه این مسئله رو تمام کنیم و بریم دنبال مطلب از می شود که دلیل لبی. مرحوم آخون در اینجا به دنبال این قضیه ایشون آمدن یه مطلبی رو فرمودن. ایشون می‌فرمایند که البته این مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم به همون مستشفین بر مرحوم آخوند وارد میشه. مرحوم آخوند در اینجا آمدن فرمودن که اجرای اصل در این مورد که مخصص ما بیاد عام را معنون کند به هر عنوانی که اون عنوان مغایر با خاصه، اجرای اصل در اینجا برامانه. فرض کنید که اصل عدم عدالت، اصل عدالت، اصل عدم فسق، اصل عدم قرشیت، اصل عدم فلان، تمام این اصول در اینجا جاری، اما تمسک به این اصل در اثبات حکم خاص بر این عنوان، اون تمسک جایز نیست. این همون اشکالی است که خدمتون عرض کردم که اگر شما یه اصلی رو در اینجا جاری می کنید، اون لوازمی که این را بالاخره، حالا فرض کنید که میگه که با شما دلیل به اصل میاری، میگه اصل عدم فسقه، وقتی اصل عدم فسقه در مقابل عدم فسق چه عدالت دیگه؟ کوسه و ریشمن که نمیشه، یا آدم فاسق یا آدم عادل. شما از یه طرف با اصل میاد عدم فسق رو ثابت میکنید، بعد میگید عدالت ثابت نمیشه و احکامی که مترتبه بر عدالته اون احکام رو ثابت نمیکنید. دیگه چه جوریه؟ یا طرف خوابیده یا طرف وایستاده. دو حالت که نداریم، خوابیدن وایستادن. شما بگید آقا وای نستاده پس حتما خوابیده، نه خیر، این وایستاده ولی نه خوابیده، پس چی لنگ در هوا؟ یا باید بخوابید وایستید، یا باید فرض کنیم که سیاه باشه یا سفید باشه. من باب مثال میگم، اگر هم دایره مدار بین از میشه که دایره بین دو چیز باشه، اون وقت در اینجا ما بیایم با اصل بیایم نفی بکنیم اون مخصص را و اون رو داخله در تحت عام بکنیم، یعنی ما نمیتوانیم با یه اصلی بخوایم قرشیت یا عدم قرشیت رو ثابت بکنیم. ولی ایشون در اینجا اینو فرمودن، گفتن ولی یه اصلی داریم، اون اصل میاد عدم قرشیت رو میاد ور میداری، ولی اثبات عدم قرشیت نمی کنه. اون از چیه؟ اصل عدم انتصاب این مرء است به چی؟ به این قرش. یه همچین اصلی داری؟ جواب این است که خب این اصل عدم انتصاب با اصل عدم قرشیت چه فرقی کرد؟ خب بنده هم عرض میکنم، ما اصل داریم، یا این شخص منتصب هست به قرش یا منتصب نیست به قرش. از اولی که به دنیا میاد این انتصاب و عدم انتصاب باش چیه؟ باش لحاظ. پس هیچ فرقی ما در اینجا نمی کنیم بین این که بیان بگیم که از عدم قرشیت و قرشیت نداریم به خاطر اینکه از لوازم ذات و مصاحبه با ذاته، پس بنابراین با اثبات یکی با نفی یکی نمیشه اثبات بشه طرف مقابل، و هیچ فرق نمی کنی که ما بگیم از عدم انتصاب به قرشه یا از چیه انتصاب به قرشه، این هم فرق دیگه در این صورت که نمی کنه. پس بنابراین ما حسن این مبنا این کلام ایغازی که مرحوم آخوند در کفایه باز کردن و دیگه بیش از این مقدارم خب دیگه تطویلش یاد میکنم ضرورت نداشته باشه، این است که در صورتی که مخصص ما منفصل باشه یا استثناء ما استثناء متصل باشه، مفاد مخصص در اینجا تعنون عام است به نقیض مخالف با خاص و به مفاد ظهور در هر قضیه حملیه‌ای، چنون چه که خاص اون فرد مشکوک داخل در اون فرد خاص نباشد، قطعا داخل در تحت آن چیه؟ خواهد بود.